ساعت 7 شب این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز یک شنبه ششم فروردین 1396 برابر با 26 مارس 2017 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها. فرهنگ قویمی این راست با خبرهای تازه.
با درود فراوان، کمیته مشترک کشورهای عضو اوپک و تولید کنندگان غیر عضو در اوپک در بیانیه از ادامه کاهش تولید نفت به مدت 6 ماه دیگر حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کشورها برای بررسی پیشرفت توافق خود درباره کاهش تولید نفت در کویت گرد هم آمده بودند. سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک و 11 کشور تولید کننده نفت که عضو این سازمان نیستند در زمستان گذشته توافق کردند که در 6 ماه اول سال جاری میلادی تولید نفت خود را در سطح 1,800,000 بشکه در روز نگه دارند. حال با گذشت 3 ماه از اجرای آن توافق، در واقع این کشورها در بیانیه مشترک خود اعلام کردند که از پیشرفت به دست آمده در این زمینه راضی اند و از همه کشورها خواسته شده تا با این توافق 100% همراه شوند. در خبر دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه ای از تحریم 15 شرکت آمریکایی خبر داد که بنابر این بیانیه به اقدامات اسرائیل در مورد فلسطینیان کمک می کنند. این شرکت‌های آمریکایی عموماً در صنایع دفاعی و تسلیحاتی فعالند. یکی از این شرکت‌ها نیز در خرید و فروش املاک فعال است که بنا بر بیانیه وزارت خارجه ایران در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اقدام به شهرک‌سازی کرده است. وزارت امور خارجه می‌گوید تحریم این 15 شرکت بدین معناست که هر گونه مراوده با این شرکت‌ها و نهادها ممنوع بوده و اموال آنها در حوزه صلاحیتی جمهوری اسلامی ایران مشمول توقیف خواهد بود. بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده می‌افزاید از صدور روادید ورود به ایران برای آن دست اشخاصی که دارای سمت یا مسئولیتی در این شرکت‌ها بوده یا به نوعی با آنها در ارتباطند خودداری خواهد شد. تحریم این 15 شرکت آمریکایی پس از آن انجام می‌شود که پس از یک آزمایش موشکی توسط ایران نام چند شخص و شرکت به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شد. در ایران میثم جعفرزاده مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو اعلام کرد که در استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان و جنوب استان کرمان به دلیل شدت بارندگی، سیل و آب گرفتگی اعلام آماده باش داده شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی بارندگی شدید در جنوب استان بوشهر، خور بردستان در شهرستان دایر طغیان کرد. در پی این حادثه حمزه اعتماد، فرماندار دایر، از مرگ 1 تن و خسارت دیدن 5 روستا خبر داده است. بارندگی چند روز اخیر در استان کرمان هم موجب طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق این استان شده است. شاهین فتی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات، اعلام کرد که علاوه بر آب گرفتگی، طوفان نیز 4 شهر بوشهر، دیلم، گناوه و دشتستان را در نوردیده است. همچنان در ایران شامگاه یک شنبه ثبت نام نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا به پایان می‌رسد. بنابر اعلام عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، بیش از 200,000 نفر تا روز یکشنبه برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کردند. روز پنجشنبه رئیس ستاد انتخابات کشور در سومین روز از ثبت نام نامزدها گفته بود شمار ثبت نام کنندگان برای انتخابات شوراها نسبت به دوره قبل 3 برابر شده است. پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت برگزار خواهد شد. خانم عاصمی،
متشکرم. فرهنگ قویمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم پی بگیرید و عضویت در صفحه فیسبوک که ما هم راهی هست برای دریافت خبرها و گزارش‌ها، و در اونجا میتونید با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. حسن روحانی میگوید قوه قضاییه بر سر تولید و سرمایه گذاری مشکلات ایجاد میکند.
قوه قضاییه عملا سنگر اصولگرایان تندرو علیه دولت بوده. حالا در آستانه انتخابات آقای روحانی باید توضیح بده که چرا بخش بزرگی از وعده‌هاش رو عمل نکرده.
امروز آخرین روز ثبت نام داوطلبان عضویت در پنجمین دوره انتخابات شهر و روستاست. گزارشی داریم درباره تأثیر انتخابات شوراها بر آرایش سیاسی جامعه.
با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها از دستبرد نظارت استصوابی شورای نگهبان مسئول مونده، به مردم فرصت داده میشه که از هر فکری خودشون رو نامزد بکنن.
ایران مزاحمت برای ناوهای آمریکایی در خلیج فارس را رد کرد.
خطرش بسیار زیاده، برای اینکه کارهایی رو که داره انجام میگیره میتونه منجر بشه به محاسبات غلط و برخورد نظامی که فاجعه بار خواهد بود.
گزارشی داریم درباره کنسرت یک گروه موسیقی از استان بوشهر در شهر کلن آلمان. تنش میان اوکراین و روسیه بر سر خواننده برگزیده برای شرکت در مسابقه یوروویژن ادامه دارد. و گزارشی داریم درباره وضعیت حقوق بشر در سالی که گذشت. با ما بمانید. در حالی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی به صراحت انتقاد کرده، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شنبه هفته جاری در سخنانی در سنندج انتقادهای تندی را در زمینه مشکلات تولید و سرمایه گذاری علیه قوه قضاییه مطرح کرد. آقای روحانی همچنین در استان کردستان بار دیگر از تاکید دولتش بر اجرای کامل حقوق شهروندی سخن گفت. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شنبه هفته جاری در سنندج در سخنانی بخشی از مشکلات تولید و سرمایه گذاری در کشور را متوجه عملکرد قوه قضاییه خواند. آقای روحانی از نیروهای امنیتی و قوه قضاییه خواست تا با دولت در موضوع سرمایه گذاری همراهی کنند.
باید قوه قضاییه با ما همکاری بیشتر بکنه. باید نیروهای امنیتی با ما، خب ما بیایم تلاش کنیم، خواهش کنیم، التماس کنیم، یا آقایی رو بیاریم بگیم اینجا بیا سرمایه گذاری کن، سر یه چیزی جزئی یه دفعه یه آقایی هوس کنه این طرف رو احضار بکنه، نمیدونم، نمیشه کار کرد.
رئیس جمهوری ایران همچنین از قوه قضاییه خواست تا در مورد اقداماتی که در بحث حمایت از تولید و سرمایه گذاری انجام شده به مردم آمار دهد.
قوه قضاییه امسال باید بیاد به میدون و آمار به مردم بده آخر سال. برای چیزهای جزئی مزاحمت بر مردم درست نکنیم. یک کسی یه جایی خطای کوچیکی کرده بهش تذکر بدیم. اون دستگیر کردن و بردن و زندان اون مال آخر آخره.
انتقادهای رئیس جمهوری ایران از عملکرد قوه قضاییه در حوزه اقتصاد در حالی است که در ماه‌های گذشته انتقادهای سنگینی از سوی اصولگرایان علیه عملکرد اقتصادی دولت مطرح شده است. همسو با این انتقادها آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته در دو نوبت انتقادهای صریحی را نسبت به دستاوردهای اقتصادی دولت حسن روحانی مطرح کرد.
رشد اقتصادی مثبت نشان می‌دهد، اما رشد سرمایه‌گذاری منفی است که این یکی از عیوب اساسی و بزرگ است. آمارهای رسمی انسان رو قانع نمی‌کند به اینکه حرکت عمومی به سمت رفع مشکلات اقتصادی است.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان در ارزیابی انتقادهای صریح رئیس جمهوری ایران از قوه قضاییه به رادیو فردا میگوید
توی 4 سال گذشته قوه قضاییه از مهمترین کانونهای کارشکنی و مقاومت در مقابل سیاستهای دولت بوده. دولت آقای روحانی وعده آزادیهای اجتماعی داده بود، قوه قضاییه حتی کنسرت رو هم ممنوع کرد. دولت میخواست سرمایه‌گذاری خارجی رو جذب بکنه، قوه قضاییه تعمدن دو تابعیت‌ها رو بازداشت کرد، فضا رو ناامن کرد. دولت وعده آزادیهای سیاسی داده بود، قوه قضاییه بازداشت روزنامه‌نگاران رو تشدید کرد، حصر خانگی رو نگه داشت، ممنوع تصویری آقای خاتمی رو افزایش داد، منتقدان رو بیشتر محاکمه کرد. دولت وعده حقوق شهروندی داده بود، قوه قضاییه مقابلش ایستاد و نهایتاً می‌خواستند با فساد و رانت‌خواهی‌های زمان آقای احمدی نژاد مبارزه کنند. قوه قضاییه در رسوایی خانه‌های میلیاردی شهرداری طرف شهرداری رو گرفت. بنابراین قوه قضاییه عملاً سنگر اصولگرایان تندرو علیه دولت بوده. حالا در آستانه انتخابات آقای روحانی باید توضیح بده که چرا بخش بزرگی از وعده‌هاش رو عمل نکرده. به همین دلیل ناچار هست مدام پای دستگاه قضایی رو وسط بکشه. ناگزیر هست که توضیح بده دستگاه قضایی چگونه در این 4 سال در مقابل سیاست‌های دولت او سنگ‌اندازی کرده.
اما رئیس جمهوری ایران در سنندج بار دیگر از تأکید دولتش بر اجرای مفاد حقوق شهروندی سخن گفت. آقای روحانی عصر شنبه در دیدار با گروهی از جوانان و نخبگان استان کردستان در این باره گفت که امسال سال اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی است و افزود که این موضوع به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. کمتر از 3 هفته پیش نیز آقای روحانی به مناسبت 64مین سالروز استقلال کانون وکلا هدف از تدوین منشور حقوق شهروندی را آگاه ساختن مردم از حقوق انسانی خود عنوان کرد.
اولین قدم به اینه که مردم باید حق خودشون رو به خوبی بشناسن. وقتی بازپرس سوال کنه از زندگی خصوصی مردم، محکم باید وایسته بگه این جزو حقوق شخصی و زندگی خصوصی منه، حق سوال نداری. مردم باید به حقوق خودشون آگاه بشن.
در ماه‌های اخیر بسیاری از منتقدان داخلی حسن روحانی بخش‌های زیادی از این دست سخنان رئیس جمهوری ایران را انتخاباتی خواندند و آن را در راستای کسب بیشتر آرای مردم به ویژه زنان و جوانان توصیف کردند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران معتقد است سخن از آزادی‌های اجتماعی در آستانه انتخابات در ایران از رفتارهای کلاسیک مقامات جمهوری اسلامی است.
به عنوان یک رفتار کلاسیک جمهوری اسلامی در آستانه هر انتخابات به وضوح با مردم مهربان میشه، از حجم سختگیری‌هاش کم میکنه. حتی صدا و سیما زنان بدحجابی رو که گشت ارشاد هر روز بازداشت میکنه دم انتخابات مقابل دوربین میاره. هدف البته معلومه، ترغیب مردم به مشارکت در انتخابات. این رو نه فقط اصلاح طلبان که اصولگرایان هم میدانند که آزادی‌های فردی، حریم خصوصی و حق انتخاب سبک زندگی یکی از مهمترین مطالبات فراگیر مردم هست. بنابراین بخشی از تأکیدات آقای روحانی به حقوق شهروندی ناشی از همین عادت کلاسیک هست. بخش دیگرش اما به سیاست‌ها، وعده‌ها و نوع نگاه اصلاح طلبان باز می‌گرده. حقوق شهروندی که از وعده‌های مهم آقای روحانی است و این جریان اعتدالگرا، جریان اصلاح طلب عملگرا به خوبی می‌دانند که اگر می‌خواهند حکومت کنند، باید پاشون رو از حریم خصوصی مردم بیرون بکشند و از مداخلات روزمره‌شون در زندگی مردم که باعث یک خشم عظیم اجتماعی علیه حکومت میشه کم کنند.
در همین حال مجتبی ذوالنور نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی روز شنبه 5 فروردین در گفتگو با وبسایت جامع جمع آنلاین با ابراز تردید نسبت به آمارهای اقتصادی دولت تلویحاً از مردم خواست تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری به حسن روحانی رأی ندهند. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش بینی کرد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران حسن روحانی موفق به کسب آرای مردم نشود.
گزارشی بوده از رضا جمالی. اما همونطور که در خبرها شنیدیم، امروز یک شنبه 6 فروردین آخرین روز نامنویسی داوطلبانه انتخابات شوراهای شهر و روستا بود. به گزارش وزارت کشور تا ظهر یک شنبه بیش از 200,000 نفر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کردند. شماره ثبت نام کنندگان برای حوزه شهر تهران هم بیش از 2,000 نفر اعلام شده. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
فرایند نامنویسی نامزدهای انتخابات 5مین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که از 30 اسفند ماه آغاز شده بود، روز یکشنبه وارد آخرین روز خود شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه در حاشیه بازدید از ستاد ثبت نام داوطلبان عضویت در 5مین دوره شوراهای شهر و روستا در فرمانداری تهران از جمله گفت تا به حال بیش از 200,000 نفر ثبت نام کردند. به گفته وزیر کشور، حوزه‌های نامنویسی تا ساعت 22 روز یکشنبه بر روی داوطلبان باز خواهد بود. امیر شجاعان رئیس کمیته فناوری و اطلاعات ستاد انتخابات کشور هم روز یکشنبه به شبکه خبر گفت انتخابات شوراها در این دوره در 150 شهر به طور الکترونیکی برگزار می شود.
در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ما 150 شهر رو دیشب با هیئت نظارت نهایی کردیم و صورت جلسه کردیم که این 150 شهر انشالله به صورت تمام الکترونیکی برگزار بشوند، یعنی برایند شمارش و عکس آرا هم به صورت الکترونیکی خواهد بود.
درباره اهمیت و ویژگی های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، علی کشکر فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید انتخابات شوراها در نفس خود یک نوع تمرین برای دستیابی به حقوق شهروندی است.
بدون اغراق مهمترین انتخابات در ایران که میتونه در خدمت تقویت جامعه مدنی قرار بگیره و سنگ بنای گذار به دموکراسی باشه، همین شوراهای شهر و روستا در ایرانه. در ده ها هزار شهر و روستا مردم میتونن در چگونگی به حساب اداره شهر و روستا شرکت بکنن، دخالت بکنن، صحبت بکنن. این یه راهی برای تعامل مردم با هم دیگه، یه راهی هست برای تعامل مردم با دستگاه دولتی، یه راهی هست برای باز شدن چشم و گوش مردم و یه راهی هست برای متشکل شدن مردم، یک متشکل شدن مدنی. بنابراین با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها از دستبرد نظارت استصوابی شورای نگهبان و کنترل مستقیم از طریق هسته اصلی قدرت در واقع مسئول مونده، به مردم فرصت داده میشه که از هر فکری خودشون رو نامزد بکنن و در این انتخابات شرکت بکنن و تبلیغ بکنن و حرف بزنن، نهایتا هم نمایندگان مردم انتخاب بشن.
فاطمه راکعی دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش، یاشار سلطانی مدیر سایت معماری نیوز که پس از افشای واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران به برخی از اعضای شورا و مدیران کارمندان شهرداری مدتی در بازداشت بود، حسین الله کرم از چهره‌های جنجالی تندرو حزب الله و احمد مسجد جامعی عضو کنونی شورای شهر تهران از جمله چهره‌های شاخص سیاسی بودند که روز یکشنبه برای حوزه تهران ثبت نام کردند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان پیرامون تأثیر انتخابات شوراها بر آرایش سیاسی جامعه و تأثیر احتمالیان بر انتخابات ریاست جمهوری به رادیو فردا میگوید این انتخابات میتواند بر میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری تأثیرگذار باشد.
انتخابات شوراها از این جهت برای گروه‌های سیاسی اهمیت داره که این انتخابات به نمادی برای ورود گروه‌های اصولگرا به نهادهای انتخابی تبدیل شده و عملاً بعد از سال‌ها اگر اصولگرایان در شهرهای بزرگ در این انتخابات موفق نشن، به معنای خروج آنها از این نهادها خواهد بود، به خصوص بعد از انتخابات مجلس دهم و همینطور اگر کاندیدای جدی برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری نداشته باشند. برای گروه‌های اصلاح طلب که در انتخابات مجلس دهم یک همکاری همه جانبه در یک فهرست را تجربه کردن، اگر بتونن در این انتخابات هم به یک ائتلاف کامل و همه جانبه برسن، طبیعتاً به یک ساختار قوی در برنامه‌ریزی‌های مشترک تبدیل میشن و این همکاری طبیعتاً بر انتخابات‌های بعدی هم تاثیرگذار خواهد بود. انتخابات شوراها از سوی ممکنه که بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری تاثیرگذار باشه و در شهرهای کوچک که به نوعی افراد ممکنه به دلایل فامیلی یا قومی در انتخابات شوراها شرکت بکنن، در انتخابات ریاست جمهوری هم مشارکت داشته باشن. طبیعتاً به صورت کلی باعث میشه که گروه‌های سیاسی اون هم‌مقام اصلی خودش رو انتخابات ریاست جمهوری قرار بدن، باعث میشه که فضای خبری و رسانه‌ای هم تا حدودی بر روی انتخابات ریاست جمهوری متمرکز بشه. اما به خصوص در فضای مجازی الان تمرکزی که بر روی انتخابات شوراها و فهرست‌ها هست بیشتر از خود انتخابات ریاست جمهوریه، چرا اینکه هنوز هم اصولگرایان یک رقیب جدی در مقابل آقای روحانی معرفی نکردن و عملاً باعث شده که فضای انتخابات شوراها به صورت کامل تحت تأثیر قرار نگیره.
انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 جمعه 29 اردیبهشت 96 برگزار خواهد شد.
گزارشی بوده از جواد کوروشی در مورد آخرین روز ثبت نام انتخابات شوراهای شهر و روستا. شما هم اگه در مورد انتخابات شوراها یا همچنین انتخابات ریاست جمهوری نظری دارید با ما در میون بذارید با این شماره 2042 02 21 12 21 12. این تلفن پیامگیر رادیو فرداست. یک مقام ارشد نظامی ایران اظهارات مقام‌های نظامی آمریکا در خصوص تحرکات قایق‌های سپاه پاسداران در خلیج فارس به منظور مزاحمت برای ناوهای آمریکایی را رد کرده است. به گفته فرماندهان نیروی دریایی آمریکا، شناورهای تندرو سپاه در اول فروردین ماه به یک ناو هواپیمابر آمریکا در تنگه هرمز نزدیک شدند و کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی را به خطر انداختند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سرتیپ پاسدار مسعود جزایری روز شنبه گفت این آمریکاست که باید بیشتر از گذشته بر رفتار ناوهایش در خلیج فارس کنترل داشته باشد. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک کارشناس مسائل نظامی را جویا شده که با هم می‌شنویم. حسین آریان:
به باور من این سخنان وارونه کاری است. وقتی که سردار جزایری در مورد این ناوها و ناوهای آمریکایی صحبت میکنه، خب این ناوها حق دریانوردی در اون آبها رو، در آبهای خلیج فارس رو، تا اونجایی که وارد حریم دریایی ایران نشوند دارند. ولی در پی همین حرفایی رو که سردار جزایری زده، میگه که آمریکا اینا مخل امنیت در خلیج فارس هستن. از نظر سیاسی خب ایشون میتونه همچین نظری رو بیان بکنه، ولی نه شرایطش فراهمه که بخواد آمریکا از منطقه خارج بشه، نه آمریکا چون این میلی داره که بخواد به طور تام و تمام از خلیج فارس خارج بشه، و در این حال روابط نظامی و روابط سیاسی ایران با کشورهای جنوب خلیج فارس به شدت تیره است و این هم راه رو هموار نمی‌کنه برای خروج آمریکا از خلیج فارس. مثلا در زمان شاه که تامین امنیت خلیج فارس به عهده ایران گذاشته شده بود، آمریکا از دور ناظر بر جریان بود، چون این شرایطی وجود نداره.
در ارتباط با گفته‌های سرتیپ پاسدار مسعود جزایری و گفته‌های فرماندهان دیگر سپاه پاسداران، اصولا به نظر میرسه که موضع سپاه پاسداران خروج ناوگان کشورهای بیگانه از خلیج فارس به ویژه آمریکا. آیا همه این تحرکات میتونه ناشی از یک چنین رویکرد یا موضعی باشه؟
چنین نیست، برای اینکه این ناوها از منطقه خلیج فارس و به طور کلی رفت آمد و اینا کاهش پیدا نخواهد کرد. ممکنه که آمریکا توجهش از نظر استراتژیک به خاور دور باشه و به طرف چین باشه، ولی کماکان در منطقه است. آمریکا پایگاه‌هایی در جنوب خلیج فارس داره، در قطر داره، در امارات متحده داره، فرانسه پایگاه دریایی داره، ناوگان پنجم آمریکا در بحرین هست، در همون بحرین نیروی دریایی بریتانیا هم یه پایگاه جدیدی باز کرده. بنابراین برخلاف اون چرا که خواسته فرماندهان سپاه پاسداران هست، این کشورهای خارجی موقعیت خودشون رو دارن مستحکم‌تر میکنن. بنابراین این ادعا که بایست اینها خارج بشن، این به باور من فقط برای تبلیغات هست و برای اظهار نظر و برای مصرف داخلی در ایران هست.
آقای آریان، با توجه به مواردی که از رویارویی قایق‌های تندروی سپاه با کشتی‌های آمریکایی که مورد اخیر هم همین چند روز پیش صورت گرفت و فرماندهان سپاه میگن که این کشتی‌های آمریکایی هن که سوی اونا میان، برخلاف گفته فرماندهان آمریکایی که میگن قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به حریم اونا نزدیک میشن، چقدر این خطر رویارویی رو میتونه ممکن کنه که میتونه چه بسا به یک برخورد فاجعه‌آمیز منجر بشه؟
خطرش بسیار زیاده، برای اینکه کارهایی رو که داره انجام میگیره میتونه منجر بشه به محاسبات غلط و برخورد نظامی که فاجعه بار خواهد بود. ناوهای آمریکایی یا ناوهای هر کشور دیگه و همینطور کشتیهای تجاری و نفتکش وقتی که وارد خلیج فارس میشند، از تنگه هرمز عبور میکنند، دو تا دالان برای اینها مشخص شده به عرض 3 مایل. یکی دالان جنوبی است که به طرف عمان هست و یکی شمال. این بین این دو دالان 3 مایل منطقه حائل وجود داره. از دالان جنوبی ناوها و کشتیها و نفتکشها وارد خلیج فارس میشن، از دالان شمالی خارج میشن. ناوهایی رو که وارد منطقه میشن، قایق‌های سپاه پاسداران میتونن شناسایی بکنن و آمریکایی‌ها هم منکر این نیستن، کما اینکه گفتن خوب میتونن شناسایی کنن، ولی حرکاتی رو که انجام میدن قایق‌های سپاه پاسداران، خطر در اینجاست که درجه محاسبات غلط رو بالا میبره. وقتی که این قایق‌ها با سرعت زیاد و نفرات پشت سلاح قرار گرفته و به طرف ناوهای آمریکایی میرند که در واقع جای و محل مانور کمی در طول این دالان دارند، خوب این باعث خطر میشه و به ویژه اینکه به فاصله 700 یا 800 یاردی این ناوها نزدیک میشن، خوب فرمانده یک ناوی یا یک ناو هواپیما بر این مجبوره که یک مقدار تمهیداتی قائل بشه و این کار رو لازم نیست سپاه پاسداران انجام بده، میتونه با سرعت کمتر و با حفظ فاصله مطمئن شناسایی بکنه و این ناوها رو ببینه که دارن چه کار میکنن و چه ساعتی عبور میکنن. مهمتر از همه، اصلا قبل از اینکه این ناوها وارد منطقه بشن، با گشت هوایی رو که نیروی هوایی انجام میده یا استفاده از پهپادها، ساعتها قبل از ورود میتونن این ناوها رو شناسایی بکنن که در گذشته همین گونه بوده، در زمان جنگ بوده، در زمان شاه بوده و حالا این کار رو میکنن. بنابراین این کارهایی رو که سپاه پاسداران انجام میده یک تشنجی ایجاد میکنه و این واقعا باعث خطر است و فرماندهان سپاه پاسداران هم طبق معمول وارونه کاری میکنن و میگن که ناوهای آمریکایی هستن که به طرف ما نزدیک میشن، در حالی که تو اون دالانی که دارن این ناوها عبور میکنن اصلا چنین امکانی وجود نداره و اینها باید در اون دالان باشن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور را میشنیدیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران اعلام کرده برای اولین بار نسبت درآمدهای مالیاتی به نفت در بودجه سال 1395 به بیش از 140% رسیده است. به گفته او ایران تا 27 اسفند 95 حدود 218 هزار میلیارد تومان درآمد نقدی داشته که بیش از 100 هزار میلیارد تومان آن ناشی از درآمدهای مالیاتی بوده. در همین رابطه رویا ملکی گفتگویی داشته با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، و از او پرسیده آیا واقعا نسبت مالیات ها به درآمد های نفتی افزایش داشته است. احمد علوی:
تردید وجود داره که سهم درآمد نفت در بودجه رو بشه در کوتاه مدت و یک بار کاهش داد و درآمد مالیاتی رو جایگزین اون کرد، چون این امر مشروط به درونزا شدن پایدار اقتصاد ایرانه. درآمدهای نفتی هنوز مهمترین بخش بودجه است و بسیاری از درآمدهای دیگه نظیر درآمد بر واردات کالا و مالیات بر سود شرکت‌های خودروسازی یا شرکت‌های وابسته به وزارت نفت کما بیش وابسته به درآمدهای نفتی هستند و بدون صادرات نفت و برخی از فراورده‌های نفتی همین درآمدهای مالیاتی عملاً حذف میشن. از این گذشته وزیر به ما نمیگه کدوم بخش از اقتصاد ایران بیشترین مالیات رو پرداخت کرده تا روشن بشه که منبع اصلی درآمد مالیاتی متعلق به کدوم بخش از اقتصاد ایرانه.
وزیر اشاره نکرد، اما از نگاه شما کدوم بخش ها پرداخت کننده این مالیات ها هستند؟
بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران از بخش غیر رسمی یا کدر تشکیل شده و نهادهای تحت نظارت ولی فقیه هم کم یا بیش از مالیات ها معاف هستند. بنابراین بخش های دیگه، یعنی بخش هایی که در زیر تور نظام مالیاتی بودن، نظیر مؤسسات دولتی که رسمیت دارن و به اصطلاح نسبت به بخش های دیگه شفاف هستند، یا کارمندان دولت و کارگران این مالیات ها رو پرداخت کردن، چنین امری در ادبیات اقتصادی به اصطلاح انتخاب معکوس خوانده میشه، یعنی مالیات گرفتن از بخش های نسبتاً شفاف و رسمی و رها کردن بخش های سوداگر و فراری از مالیات. چون این مدیریتی عملاً سرمایه گذاری رو به سمت فعالیت های سوداگرانه و زیرزمینی میکشونه و در نتیجه تعادل بودجه دولت و رشد اقتصادی رو تهدید میکنه.
با توجه به توضیحاتی که شما دادید، کدام سیاست مالیاتی در سمت و سوی رشد اقتصادیه؟
در شرایط خروج از رکود معمولاً همونجور که در سایر کشورها هم معموله، بیبایست فشار مالیاتی بر بخش‌های مولد و شفاف کمتر بشه تا سرمایه گذاری مجدد تشویق بشه و رشد اقتصادی و اشتغال حاصل بشه. افزایش فشار مالیاتی بر بخش‌های نسبتاً فعال و شفاف، یعنی گرفتن مالیات از اونها و تبدیل اون مالیات به هزینه جاری دولت و دادن پول به نهادهای رانتی که خودشون مانعی برای رشد اقتصادی و اشتغال به شمار میان. بنابراین این سیاست‌های مالیاتی دولت بیشتر از اون که ناشی از به اصطلاح درونزا شدن اقتصاد باشه، ناشی از اینه که مالیات‌ها افزایش پیدا کرده به روی کاغذ، ولی در آینده ما خواهیم دید که چون این چیزی عملاً غیر ممکن خواهد.
گفتگوی رویا ملکی را می شنیدیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. اما نظرات شنوندگان رادیو فردا بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر ماست. در اینجا پیام های چند شنونده را می شنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کردن.
خطابم به آقای پرزیدنت دونالد ترامپ و اتحادیه اروپا است. شماها به عنوان دو قطب جهان متمدن تا میخواهید تحریم علیه سران جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران وضع کنید، اما کاری نکنید که دودش به چشم مردم زیر خط فقر ایران برسد. ما با نظام جمهوری اسلامی صدها فرسنگ فاصله داریم. مردم ایران متمدن، سلطو و آزادی خواه هستند.
آقای خامنه ای، یه پیامی دارم برای شما. یعنی همچنون که بنده میدانم، تمام ملت ایران میدانند کارهات میاندازی گردن دیگران، ناب سامانی هایت رو میاندازی گردن دیگران. ببینید کلاه سر خدا نمیتوانید بذارید.
خیلی جالبه، میخواستم ببینم این شورای شهر، به خصوص شورای شهر تهران، چه درآمدی داره که حالا آقازاده ها و خانومزاده ها هم شرکت میخوان بکنن. کشور رو که به افتضاح کشونن، حالا میخوان شورای شهر هم به افتضاح بکشونن. مردم باید حواسشون رو جمع کنن. اگر این بار ببازن واقعا همه چی رو باختن.
آقای خامنه‌ای، شما همه کاری من کردستین. سوال من اینه که شما چطوری این همه که این همه ساس دشمن دشمن میکردین، حالا چطوری که از اونا میخوان هواپیما سفارش بدین؟ آخه چی سر کار گذاشتین شما؟
جناب آقای خامنه‌ای، روزی خدا بیامرز گفت: مردم، اکنون صدای شما را شنیدم، اگر کمی صبور باشید همه چیز درست خواهد شد. اکنون پس از 25 سال در نقش مقلد دارید گفته های ایشان را تکرار میکنید، اما دیگر خیلی دیر است. زیرا در کشوری که در تمامی سطوحش بی نظمی و بی انضباطی به طور مطلق نهادینه شده، حتی به فردای آن هم امیدی نمیتوان داشت، زیرا دیگر کلاه شما پشم ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدیم. شما هم با ما تماس بگیرید در مورد مسائل مختلف. اگر که نظری دارید، انتقادی، پیشنهادی دارید با ما در میون بذارید. در اینجا پیام نوروزی غلام حسین نامی، نقاش ایرانی رو میشنویم که برای شنوندگان رادیو فردا فرستاده.
سال نو و بهار نو همیشه یه فرصتی برای تازه شدن و دوباره نگریستن به در حقیقت چیستی حیات انسان و راز و رمز چگونه زیستن در این جهان. این آیین کهن نوروزی ما نماد در حقیقت دستاویز حیات و به نوعی سالگرد بیداری طبیعت است. که خب البته این یکی از مظاهر تاریخ و تمدن و فرهنگ کهن اقوام ایرانی است. جشن، یک نوع جشنی، جشن جهان به قول عقیده من، و روز شادمانی زمینه. در حقیقت ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همشون در کارن تا اینکه این جشن بیداری طبیعت و تازه شدن جلوه های حیات بشری رو با شور و شادی جشن بگیرن و در دلها زنده بکنن این روزا رو. خب حالا به هر حال با اینکه این حرفای قشنگی که ما میزنیم، در روزگار ما متاسفانه بسیاری از این جلوه های زیبای نوروز با اینکه همه ایرانی ها، همه اقوام ایرانی با جان و دلشون عاشقش هستن، ولی متاسفانه در روزگاری قرار گرفتیم که جلوه هاش کمرنگ و کمرنگ و کمرنگتر میشه تحت تاثیر فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و خیلی چیزهای دیگه. و ولی به هر حال من فکر میکنم که خاصیت کاراکتر ایرانی در طول در گذرگاه تاریخمون همیشه این بوده که خودش رو در میان این ناراحتی ها و کمبود ها و فشار ها همیشه پایداری کرده و در حقیقت سعی کرده که اون اصالت خودش رو نگه داره و هویت ملی و قومی خودش رو نگه داره و یکی از به اصطلاح خوشحالی های ماست که به اصطلاح انسان ایرانی در هر کجای جهان که قرار داشته باشه وقتی که به بهار که میرسه و به نوروز که میرسه و به این آیین شکوهمند نوروزی که برخورد میکنه اون رو با تمام وجودش جشن میگیره و با خوشحالی استقبال میکنه و به امید سال نابودی شرف ستیزی و دروغ و تاریک اندیشی و امید به رهایی و بالندگی ایران ما در صحنه تاریخ نوروز سال 96 رو جشن بگیریم و این سال رو به همه ایرانیان عزیز از سر تا سر کره خاکی تبریک میگم.
پیام نوروزی غلام حسین نامی، نقاش ایرانی رو میشنیدیم برای شنوندگان رادیو فردا. اما با بعد از این پیام نوروزی سری میزنیم به یک کنسرت نوروزی که در آلمان برگزار شده. یک گروه موسیقی از استان بوشهر در حاشیه خلیج فارس نمونه‌ای از آهنگا و ترانه‌های شاد جنوب ایران را در شهر کلن ارائه داده. این گروه موسیقی با نام همنوا یکی از 11 گروهی بود که از طرف بنیاد ملی فرهنگی آلمان برای شرکت در جشنواره آواز زنان ایران به برلین دعوت شده بود. موسیقی بوشهر یکی از غنی ترین گونه های موسیقی در ایران است و ریتم و ضرب آهنگ خاصی که در آن جاری است بر جذابیتش افزوده. در مورد کنسرت گروه همنوا بیشتر بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
بخش کوتاهی از موسیقی استان بوشهر را که از سوی گروه همنوا اجرا شده شنیدید. این گروه 5 نفره به سرپرستی مهران قائدی پور، نوازنده ساز کمانچه، با هدف حفظ و اشاعه موسیقی سنتی و موسیقی مقامی بوشهر و همچنین کشف و پرورش استعدادهای نو و جوان بنیان گرفته. اعضای این گروه دانش آموخته رشته موسیقی هستند و آنها طی سالهای اخیر نغمه ها و ترانه های بومی و محلی بوشهر را ضمن حفظ اصالتشان با تنظیم و آرایش نوعی ارائه کردند. بابک دشتی نژاد، نوازنده ساز سنتور، یکی از اعضای گروه همنوا، در گفتگو با ما از این گروه این چنین یاد کرده.
گروه همنوا از سال 1375 خورشیدی تأسیس شد، در ابتدا با هدف ارائه موسیقی ایرانی که حالا به هر صورت به عنوان موسیقی دستگاهی میشناسیم. همینجور که رفته رفته اومدیم به امروز نزدیکتر شدیم، خب قاعدتا به سمت موسیقی بوشهر بیشتر رفتیم. البته فعلا سیاست گروه اینه.
نقش شما در گروه چه هست؟
من رضا زالپور، نوازنده نی و یکی از آهنگسازای گروه هستم. در قالب این گروه ما داریم کارهای رو ارائه میدیم که خب با اهداف قبلیمون الان یکم متفاوته و داریم به موسیقی بوشهر بیشتر میپردازیم. تو گروه هر از گاهی هم ستارم میزنم.
حالا میام سراغ خانم باران مظفری. چند وقت شما اصولا وارد دنیای آواز شدید؟
5 ساله از کوچیکی که مامان و مادر بزرگم میخوندن و با من به آوای بوشهر و اینا یه ذره آشنایی داشتم. از ترانه‌های محلی بوشهر میگیریم، ترانه‌های قدیم بوشهر. ما مثلا میریم از اون زنای قدیم پیدا میکنیم تو محله خودمون، شعرها رو ازشون میگیریم. آیه زالپور یا آیه دشت نژاد او شعرها رو ریتم و آهنگ همونه آهنگسازی میکنن که زیباتر بشه.
این در واقع آرایشش میکنه.
آره، آرایشش میکنن، درست.
حالا هوای این تصانیری که شما خوندید چه هست، چه میگه؟
چون من خودم کلن دوست داشتم آهنگای شادمانی بوشه رو بیارم. آهنگای شادمانی بوشه توسط زن اصلا خونده نشده بود و ما بیشتر آهنگایی که تو عروسی ها مجالس بوشهری ها میخونن داریم احیاش میکنم، ما انتشار میدیم. بیشتر در مورد یاره، عشق و دوست داشتن و از جدایی خبری نیست، نه فقط بس.
در کنار خواندن ترانه‌های بوشهری، خواندن رباعیات خیام و یا خیام خانی هم بخشی جدایی ناپذیر از موسیقی این خطه از جنوب ایران است و هنرمندان گروه همنوا در کنسرت نوروزیشان در شهر کلن نمونه‌ای از این گونه موسیقی مقامی را نیز عرضه کردند. کنسرت گروه همنوا به دعوت انجمن ایرانی آلمانی دیوان در شهر کلن برگزار شد و در آن هنرمندان مهران قائدی پور، رضا زالپور، بابک دشتی نژاد، امین گلستانی و رضا سامانی هم به عنوان نوازنده میهمان به ترتیب با سازهای کمانچه، نی، سنتور، بربط و تنبک و دف باران مظفری خواننده گروه را همراهی کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان شنونده رادیو فردا هستید. فرهاد فخردینی، موسیقیدان و رهبر ارکستر، از دیگر هنرمندانی است که برای شنوندگان رادیو فردا پیام نوروزی فرستاده. پیام آقای فخردینی رو با هم میشنویم.
روز باستانی را به همه ایرانیان عزیز، به ویژه آنهایی که فرهنگ دوست و هنر پرورند، شاد باش میگویم و برای همه هم میهنان عزیزم آرزوی سالی پربار توأم با سلامتی و سعادت دارم. امیدوارم در این سال همه با هم مهربان باشند و همدیگر را دوست داشته باشند و از کینه و دشمنی نسبت به هم دوری کنند. موسیقی هم وضع بهتری داشته باشد. نوروز پیروز.
پیام نوروزی فرهاد فخردینی، موسیقیدان و رهبر ارکستر را میشنیدیم. خسرو سینایی، کارگردان و فیلمنامه نویس هم نوروز رو تبریک گفته. پیام آقای سینایی رو با هم میشنویم.
نوروز یکی از جشن‌هایی است که در واقع برای همه کسانی که به تمدن ایرانی پایبند هستند و فرهنگ ایرانی در اونها جاری است، فرهنگ در واقع اونچه که قرن‌ها بوده و هنوز هست خوشبختانه در اونها جاری است، دوباره به یادشون میاد که دنیا میتونه زیباتر از اونچه که فعلا دست بشر داره اون رو شکل میده باشه، میتونه زنده باشه، میتونه زیبا باشه، میتونه در واقع به اعیاد، به خوشحالی ها، به شادمانی ها فکر بکنه. و اون چی که من آرزو میکنم این هست که در واقع همه مردم دنیا و به خصوص در این مورد خاص همه اونهایی که فرهنگ نوروزی در وجودشون هست خوب و خوش و شاد باشن و همه این فجایعی رو که طی سالهای اخیر متاسفانه ما شاهدش بودیم در سطح جهان با اون اتفاقایی که داره میفته و هر روز اضطراب بشر رو بیشتر میکنه، انشالله که طی سال آینده تا حدی تهنشین بکنه و به سوی این باشه که کاملا از بین بره و بشر دوباره یادش بیاد که دنیای زیبایی داریم و نوروز زیبایی رو میتونیم بدون دغدغه خاطر و بدون اضطراب داشته باشیم. من به همه ایرانیان و به همه کسانی که به فرهنگ ایرانی پایبند هستن از صمیم قلب تبریک میگم.
پیام خسرو سینایی کارگردان و فیلمنامه نویس رو به مناسبت نوروز میشنیدیم. در بخشای بعدی خبری باز هم پیام‌های هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی رو به مناسبت نوروز برای شما پخش خواهیم کرد. اما یک گزارش بشنویم از تنش میان اوکراین و روسیه، این بار بر سر مسابقه موزیک یوروویژن. در تازه ترین تحول پیرامون رقابت‌های آوازخوانی یوروویژن که قرار است 2 ماه دیگر در پایتخت اوکراین برگزار شود، پیشاپیش عرصه جدید برای جنگ لفظی میان موسکو و کیف به وجود آمده. اوکراین به روسیه پیشنهاد داده خواننده‌ای را برای شرکت در این مسابقات انتخاب کند که از نظر قانونی مشکلی برای ورود به اوکراین نداشته باشد. مقامات اوکراینی پیشتر خواننده برگزیده روسیه را به نقض قوانین کشورشان متهم و از ورود به کیف منع کردند. بشنویم از آنا رایسکایا.
Flame is burning. آتش شعله ور است. نام آهنگی است که یولیا سامویلوا خواننده برگزیده روسیه قرار بود در مسابقات امسال یوروویژن اجرا کند. اما این گزینش تنش‌ها میان روسیه و اوکراین را بیش از پیش شعله ور کرده. کیف به آن دلیل که سامویلوا از الحاق کریمه به روسیه حمایت و در کنسرتی در این شبه جزیره شرکت کرده بود، او را به مدت 3 سال ممنوع ورود اعلام کرده. این تصمیم انتقادهای شدید روسیه و دلخوری برگزار کنندگان اروپایی یوروویژن را به دنبال داشته و اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی پیشنهاد داد سامویلوا از طریق ارتباطات محوره‌ای در این دور از مسابقات شرکت کند. اما این پیشنهاد هم در مسکو و هم در کیف رد شده. یک شنبه ویتالی کیرینکا معاون فرهنگی نخست وزیر اوکراین پیشنهاد دیگری مطرح کرد و در مصاحبه با رادیو دولتی اخبار اوکراین گفت:
ми готові прийняти всі 43 країни-учасниці Євробачення, у тому числі
ما آماده پذیرش تمام 43 کشور شرکت کننده این رقابت ها از جمله نماینده فدراسیون روسیه هستیم. روسیه با انتخاب شرکت کننده‌ای که مشکلی از لحاظ قوانین اوکراین نداشته باشد به راحتی میتواند این مسئله را حل کند. البته بعید می‌دانیم که مسکو این راه را برگزیند. تنش آفرینی پیرامون یوروویژن تنها یک نمونه از اقدامات تحریک‌آمیزی است که روسیه برای ایجاد تنش با اوکراین با آن متوسل شده.
در نخستین واکنش فرانس کلینسویچ نماینده با نفوذ سنای روسیه در صفحه فیسبوکش نوشت: پذیرش این پیشنهاد به معنای پذیرش این اتهام است که سامویلوا با اجرای کنسرتی در کریمه که بخشی از خاک روسیه است قوانین اوکراین را نقض کرده که ادعای پوچ و غیر منطقی است. او همچنین با اشاره به معلولیت جسمی این خواننده که از بچگی به کمک صندلی چرخدار حرکت میکند، پیشنهاد جایگزین او در مسابقات یوروویژن را غیر اخلاقی و خلاف شأن انسانی دانست. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید: کیف تو اومه کرملین را بلعید.
مسکو میخواست این دور از یوروویژن را تحریم کند، اما سپس یک گام بسیار قوی و تحریک‌آمیز دیگر به ذهنشان رسید: اعزام خواننده‌ای که معلوم بود کیف او را رد خواهد کرد و همزمان خواننده‌ای که رد او به اعتبار کیف لطمه وارد خواهد کرد. کیف میتوانست مهربانی را بر قانون ترجیح دهد، اما همان راهی را انتخاب کرد که مسکو انتظار داشت.
کیف کریمه را بخش از خاک خود می داند و تکنون ده ها چهره سرشناس که با دور زدن قوانین اوکراین به کریمه سفر کرده اند را ممنوع ورود اعلام کرده.
اوکراین همچنین مسکو را متهم میکند که پس از الحاق کریمه جنگی در شرق اوکراین برپا کرده که هزاران کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته. رقابت های یوروویژن سال گذشته نسبت نشمیان روسیه و اوکراین همراه بود. جمالا خواننده اوکراینی آوازی درباره کوچ اجباری تترهای کریمه در دوره استالین اجرا کرد که بسیاری آن را به تعقیب تترها در دوره کنونی نسبت دادند. به آن دلیل که خواننده اوکراینی سال گذشته برنده یوروویژن شد، این مسابقه امسال در کیف 11 تا 13 می برگزار می شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. آدرس کانال تلگرام ما هم هست telegram.me/radiofarda. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. من فرین آسمی هستم. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده گزارشی باشید در مورد وضعیت حقوق بشر در سال 95، سالی که گذشت. من در مجله شبانگاهی راست ساعت 10 شب به وقت ایران باز هم با شما خواهم بود.
در سالی که گذشت عملکرد مقام‌های ایران در رابطه با مسائل حقوق بشری همچنان مورد انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری قرار گرفت، از جمله در قطعنامه‌ای که 29 آذر ماه در مجمع عمومی سازمان ملل با 85 رأی موافق به تصویب رسید. قطعنامه‌ای که مقام‌های ایران آن را بی اساس و غیر قابل قبول دانستند. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل هم طی سال گذشته در مواردی متعدد از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل در این باره بیشتر می‌گوید.
در حوزه آزادی بیان و آزادی تجمعات عفو بین‌الملل از تشدید سرکوب خبر میده. ده‌ها منتقد بر اساس اتهامات مبهم امنیتی دستگیر و زندانی شدند و این زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران شامل مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان اتحادیه‌های کارگری، هنرمندان و اعضای اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران میشن. عفو بین‌الملل به شیوع شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها و مسئولیت شکنجه‌گران، انفرادی‌های طولانی مدت در بازداشتگاه‌های تحت کنترل وزارت اطلاعات و سپاه، استناد دادگاه‌ها به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و ممانعت مسئولین زندان و دادستانی از دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی اشاره میکنه.
در سالی که گذشت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل باز هم به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران رأی دادند و این بار عاصمه جهانگیر حقوقدان اهل پاکستان به این سمت منصوب شد، سمتی که پیش از او احمد شهید عهده‌دار آن بود، گزارشگری که مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز به او اجازه سفر به ایران را ندادند اما گزارش‌های او را طی 6 سال گذشته همواره مقرضانه، دروغ و با اهداف سیاسی توصیف کردند. عاصمه جهانگیر نخستین گزارش خود درباره ایران را در روزهای پایانی سال 95 به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. او میگوید تعداد اعدام‌ها در ایران به سطحی هشدار دهنده رسیده و موجب نگرانی است. آنطور که سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده، در سال گذشته میلادی دست کم 530 تن در ایران اعدام شدند، تعدادی که 40% از اعدام‌های سال قبل از آن کمتر است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه ایران همچنان بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد درباره دلایل کاهش این آمار میگوید:
من فکر میکنم که کاهش این آمارها تا حدی مربوط به این میشه که معمولا هول و هوش انتخابات تعداد اعدام‌ها پایین میره. تا حدی این کاهش میتونه در این رابطه باشه، ولی حتی اگر دلیل سیاسی هم داشته باشه، یعنی که در واقع یک تصمیم برای پایین بردن آمار اعدام‌ها، این دلیل فقط مقطعی بوده، چون که در سال جدید میلادی سال 2017 فقط در 2 ماه اولش بیش از 140 نفر اعدام شدن در ایران.
بیشتر اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر است. مدافعان حقوق بشر می‌گویند مجازات اعدام طی سال‌های گذشته نتوانسته عامل پیشگیری از جرم باشد، موضوعی که برخی مقام‌های ایران هم آن را تایید می‌کنند. مجلس شورای اسلامی از حدود 1 سال پیش در حال بررسی طرحی است که اعدام را از برخی جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر حذف کند. تا طرحی که به گفته مدافعان حقوق بشر در صورت تصویب آن شماره اعدام‌ها در ایران به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد. محمود امیری مقدم:
اگر این تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
اجرای مجازات های بدنی از جمله شلاق، قطع عضو و قصاص عضو از دیگر مواردی است که مورد انتقاد عاصم جهانگیر قرار گرفته. مجازات هایی که سازمان ملل هم آنها را غیر انسانی و مغایر با قوانین جهانی می داند. رها بحرینی در عفو بین الملل می گوید در سال گذشته موارد متعددی از این احکام در ایران اجرا شد.
در سال گذشته مقامات ایران صدها حکم شلاق رو در نقاط مختلف کشور اجرا کردند و عفو بین الملل هم موفق شده که حداقل 4 مورد قطع دست و پا و 1 مورد کور کردن عامدانه چشم را ثبت بکنه. این مجازات ها در مغایرت واضح با استانداردهای بین المللی و قوانین بین المللی قرار دارند. قطع دست و پا، کور کردن چشم و شلاق به هیچ عنوان نمیتونه اجرای عدالت محسوب بشه. هیچ کشوری با استناد به عرف یا مذهب یا هر توجیه دیگری نمیتونه اعمال شکنجه رو توجیه بکنه.
عاصم جهانگیر قوه قضاییه ایران را به عدم استقلال متهم کرده و روند دادرسی و برگزاری دادگاه‌ها به ویژه در مورد فعالان سیاسی و مدنی را ناعادلانه دانسته است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان درباره روند دادرسی‌ها در ایران اینطور می‌گوید:
37 ساله که دادگاه انقلاب در ایران عامل سرکوبه. 37 ساله که دادگاه انقلاب در ایران هزاران تن رو اعدام کرده. دادگاه انقلاب شدیدترین احکام رو درباره مدافعان حقوق بشر، اصولا مجموعه جامعه مدنی و تمام مردم اعمال کرده و میکنه. و در دادگاه انقلاب محاکمات علنی نیست، در این محاکمات وکیل یا اصلا دخالت نمیکنه. اگر هم دخالت کنه و بخواد دفاع کنه، سرنوشتی جز عبدالفتاح سلطانی نسیم ستوده نداشته و نخواهد داشت. بنابراین چیزی به اسم دادرسی، حتی دادرسی نیمه عادلانه هم وجود نداره.
بازداشت روزنامه‌نگاران، وبنگاران، هنرمندان، فیلمسازان و فعالان سیاسی و مدنی در ایران هم از دیگر مواردی است که طی سال گذشته مورد انتقاد قرار گرفت. طی ماه‌های گذشته شماری از فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که برخی از آنان با وثیقه آزاد شدند، اما از اتهامشان خبری منتشر نشد. عبدالکریم لاهیجی از آنچه سرکوب جامعه مدنی در ایران می‌نامد انتقاد می‌کند.
در اون چیزی که در مجموعه کلی جامعه مدنی قرار می‌گیره، روز به روز سیاست تشدید فشار و تشدید سرکوب رو طی سال گذشته دولت مدار جمهوری اسلامی در پیش گرفتن. مسئله مدافعان حقوق بشر مثل نرگس محمدی و ده ها تن دیگه که همچنان در زندان هستند، افرادی که فقط و فقط در ارتباط با عقایدشون، در ارتباط با گفتن یا نوشتن مطلبی، روزنامه نگاران، هنرمندان، در ارتباط با یک موزیک، یک فیلم، یک حتی کلیپ سرکارشون به دادگاه انقلاب میفته و 7 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال که متاسفانه برای رهایی از این وضعیت هم در بسیاری از مواقع ناگزیر از استاف قضا میشن و سلامتی جانشون رو متاسفانه به خطر میاندازن.
عاصم جهانگیر در گزارش خود از وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران هم انتقاد کرده و مقام‌های ایران را به اعمال تبعیض‌های هدفمند علیه افراد سنی مذهب، نوکیشان مسیحی و بهائیان متهم کرده. در گزارش او فهرستی منتشر شده از شهروندان بهائی زندانی در ایران که بیش از 90 نفر را شامل می‌شود. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، تبعیض علیه بهاییان را آپارتاید می نامد.
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیض، و اگه به تاریخ آزار و اذیت بهائیان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم، می‌بینیم که دولت ایران دقیقاً همین کار انجام داده و سعی کرده که با ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خودش اونها را از جامعه جدا بکنه. در چند سال گذشته هم که آقای روحانی سر کار اومدن، اصلاً این وضع تغییر نکرده، بلکه محرومیت‌های اقتصادی بر علیه جامعه بهائی در ایران حتی بیشتر هم شده.
در شرایطی که بسیاری از مدافعان حقوق بشر از عملکرد حسن روحانی انتقاد می‌کنند و می‌گویند او به وعده‌هایش در زمینه حقوق بشر عمل نکرده، دولت ایران طی سال گذشته بارها اعلام کرد که به اصول حقوق بشر پایبند بوده و یکی از نشانه‌های آن هم منشور حقوق شهروندی حسن روحانی است که برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست. منشوری که شیرین عبادی حقوقدان آن را فاقد ارزش حقوقی می داند.
دولت ایران اگر میخواد پایبند به ضوابط حقوق بشر باشه، بایستی به میثاق‌هایی که قبلا امضا کرده پایبند باشه. منشور حقوق شهروندی ضمن این که ارزش حقوقی ندارد، اساسا از طرف دستگاه‌های اجرایی هم قابل توجه نیست. نمونه عدم پایبندی دستگاه‌ها به منشور حقوق شهروندی دستگیری‌هایی است که توسط وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد و وزیر اطلاعات جزء کابینه آقای روحانی است.
و سال 1396 خورشیدی در حالی آغاز شده که در ایران صدها تن در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر میبرند و ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و مدنی هم در زندان به سر میبرند و با اتهام‌هایی همچون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام مواجهند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.